بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در شبهه مساقیه مخصص بود. توجه فرمودید که عام می‌داریم، تخصیصی خورده، فردی هست مصداقاً مشتبه هست که آیا مصداق مخصص هست یا نه. مثال روشنش این بود که اکرم العلماء گفته، بعد گفته لا تکرم الفساق من العلماء، حالا آقای زید مصداق مشتبه هست، نمی‌دونیم آیا این مصداق علمای فاسقه تا مشمول مخصص باشه یا نه تحت عموم اصالت العموم داخل میشه. اینجا مباحث مفصلی گذشت و عرض کردیم که اگر این فرد مشتبه حالت سابقه داشته باشه، مثلا سابقا می دونیم که این زید فاسق بود و استصحاب همون فسق رو می کنیم، در نتیجه عملا وجوب اکرام منتفی میشه، یا اگر نه حالت سابقه متیقنش عادل بودن بوده استصحاب می کنیم، عادل بودنش رو عملا مشمول عام میشه. اگر این مصداق مشتبه حالت سابقه روشنی داشته باشه استصحاب جاری میشه. مشکل اونجاست که این حالت سابقه نداشته باشه، چیکار کنیم؟ نمیدونیم اصلا حالت سابقه این فاسق بوده، عادل بوده، روشن نیست. اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا باید بریم به سراغ آیا ببینیم یک اصل موضوعی که محرز باشه، منقح و محرز بکنه مصداق فرد مشتبه را، اصل محرز داریم یا نداریم؟ اصل موضوعی که منقح بکنه حال این مصداق مشتبه را. مرحوم آی آخون توجه فرمودید که اینجا عملا تفصیل داد، گفت که ما باید به خدمت شما عرض کنم در بودن این اصل محرز و نبودنش تفصیل داد. اگر مخصص منفصل باشه یا متصل به صورت استثناء باشه، مثل اکرم العلماء الا الفساق مخصص به اصطلاح متصل به صورت استثناء، یا اکرم العلماء بعد گفته لا تکرم الفساق من العلماء منفصل باشه، اگر این حالت رو داشته باشه اصل محرز وجود داره و در نتیجه ما میتونیم با این اصل محرز مشکل فرد مشتبه رو حل کنیم. اما اگر نه، ما این دو صورت نباشه، مخصص منفصل نباشه یا مخصص متصل باشه به صورت استثناء نباشه، به صورت وصف باشه، اینجا موضوع با اصل محرز نخواهد شد و در نتیجه فرد مشتبه منقح نخواهد شد، سرنوشتش روشن نخواهد شد. اون وقت چرا این چنین تفصیل داد مرحوم آیاخون؟ دیگه مفصلن قبلن عرض کردیم دلیل مرحوم آیاخون رو چرا چنین تفصیلی داده و اشکال به مرحوم آیاخون شد که تقریبا دو تا اشکال اساسی به مبنای مرحوم آیاخون شد که ایشون فرمودن که خب عدم ازلی به عنوان یک اصل محرز جاری میشه در صورتی که مخصص متصل باشه و به صورت استثناء یا مخصص منفصل باشه، اما اگر مخصص متصل باشه به صورت وصف یا مخصص خدمت شما عرض کنم منفصل باشه، منتها به صورت موجبه معدوله، مثلا اکرم العلماء العدول مخصص متصله ولی وصفه، یه دفعه نه مخصص متصله به صورت موجبه معدوله، مثلا گفته اکرم العلماء غیر الفساق، در این دو صورت نه اصل محرز جاری نمیشه، اصل استصحاب عدم ازلی نمیتونیم جاری بکنیم، در نتیجه این فرد مشتبه منقه و مشخص نمیشه وضعیتش. اما اگر نه مخصص متصل باشه به نحو استثناء مثل اکرم العلماء الا الفساق، یا مخصص منفصل باشه مثل اکرم العلماء بعد بگه لا تکرم فساق العلماء، ایشون فرمود که در این به اصطلاح صورت مخصص متصل بودن به نحو استثناء یا منفصل بودنش اصل محرز جاری میشه و حال این موضوع مشتبه مشخص و منقح میشه، و لزام در مثال شرعیش در مسئله خانومی که معلوم نیست یا قرشی است یا قرشی نیست فرد مشتبه هست، ایشون فرمود که استصحاب عدم قرشیه را در اون مرئه مردده بین قرشیه و غیر قرشیه جاری میکنیم. چرا؟ ایشون میفرماید که چون مخصص متصله و به صورت استثناء هست، در اینجا میتونیم استصحاب بکنیم عدم به اصطلاح این قرشیه را، و در نتیجه این فرد مشتبه وضعیتش مشخص میشه و خدمت شما عرض کنم چون مرئه بودنش بالوجدان محرزه و عدم قرشیه بودنش هم با اصل محرز میشه، میشه مرئتون غیر قرشیه، در نتیجه الا خمسین عام حمره به اصطلاح حائزیه رو میبینه. این خدمت شما عرض کنم بیان مرحوم آقای آخوند بود. ایراداتی به مرحوم آقای آخوند شده، دو تا ایرادش کاملا قابل قبوله. این که شما چطور بین وصف و استثناء فرق قائل شدید؟ گفتید در وصف منوع و مقسم موضوع میشه اما در استثناء نه، چه فرقی بین اینا وجود داره؟ عرف فرق قائل نیست بین اکرم العلماء غیر الفساق یا اکرم العلماء الا الفساق، شما بیاید بین اینا فرق بگذارید که مخصص در اولی وصف و مقسم و منوع موضوع هست اما در به اصطلاح اکرم العلماء الا الفساق فقط جنبه اخراج کردن درش هست، این در اذهان عرفی خدمت شما عرض کنم چنین تفریق و فرق گذاشتن و در نتیجه تفصیل دادن که اگر وصف باشه عدم ازلی اصل محرز نیست، اما استثناء باشه، عدم ازلی هست، این فرق بلاوجه هست، برای اینکه گفت بین این دوتا فرقی قائل نیست. و بالاخره این یکی ایراد بود. ایراد دیگر، استصحاب عدم ازلی مصداق عرفی استصحاب نیست و ظواهر کلام در مصادیق عرفیه حجیت داره، نه در مصادیق عقلیه دقیقه. ولذا این تفصیلی که مرحوم آقای آخوند داده بود، ایرادات متعددی وارد شده بود. این دوتا ایراد خیلی ایراد روشنی است. مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه بیان مرحوم آقای آخوند رو نپسندیده و در نتیجه خود ایشون خواسته به نوعی استصحاب عدم ازلی رو اصلاح بکنه، طور دیگه میخواد تفصیل قائل بشه. ایشون میفرماید که قیدی که در کلام متکلم هست، آیا ببینیم این قید قید مقسمه یا قید مقارنه؟ اگر قید مقسم باشه، اصل ازلی اصل عدم ازلی حجیت نخواهد داشت. اما اگر نه قید مقارن باشه، اصل ازلی اصل عدم ازلی حجیت خواهد داشت. پس بنابراین مرحوم محقق نائینی بین قید مقسم و قید مقارنشون فرق قائل شده. ولذا باید ما مراد از قید مقسم چیه و قید مقارن چیه، اول باید اینو در کلامیشون متوجه باشیم که منظورش چیه. اگر قید قائم به موضوع باشه و موضوع را یا ذاتن تقسیم بکنه به دو قسم، یا بر حسب وصفی که برای موضوع هست تقسیم بکنه، مثل اینکه مثلا مرعه تقسیم میشه به قرشیه و غیر قرشیه، نبتیه و غیر نبتیه. نبتیه یعنی زنهایی که زن و مردی که عجمن، عرب نیستن، یا احیانا بادیه نشین هستن، اونا رو میگن نبتیه. ولذا یه دفعه این است که این قید عملا تقسیم میکنه موضوع را، قائم هست با خود موضوع و موضوع را تقسیم میکنه، حالا یا ذاتن یا وصفن به دو قسم، قرشی و غیر قرشی، نبتی و غیر نبتی، به این میگن قید مقسم. و بالاخره در این قید مقسم قیام به موضوع مطرحه، به طوری که موضوع را تقسیم میکنه به دو قسم، قرشی و غیر قرشی، نبتی و غیر نبتی. اما اگر نه، قید یه جوهر مستقل قائم به نفسه، مثلا وجود زید یه جوهریست قائم به نفسه، یا یک عرضی است قائم به یک موضوع دیگر است، نه با موضوع عام قیام داشته باشه، اینو میگن قید مقارن. مثلا مولا میگه که اکرم العالم، یه حکم عام این چنینیه، یا اکرم العلماء اکرم العالم عند وجود زید. ببینید زید یه جوهر است قائم به نفسه، در کنار عام آمده، اما خدمت شما عرض کنم تقسیم نمی کنه عام را به دو قسم. یا مثلا میگه اکرم العالمه اکرم العلماء عند مجیء زید. ببینید این یک مجیء زید یک عرض هست، قائم به زیده، به علما ربطی نداره، علما را تقسیم به دو قسم نمی کنه. پس بنابراین وجود زید یک جوهرون قائمون به نفسه هست، یه چیز عرض قائم به غیر نیست. اما مجی زید قائم به زیده، منتها قائم به موضوع عام نیست. بنابراین ما در کنار عام یه دفعه این هست که قید قائم به موضوع هست، عملا تقسیم میکنه ذاتن موضوع را به دو قسم، گرشیه و غیر گرشیه، نبتیه و غیر نبتیه. المرأتو تردم الى 50 عام، حالا چه گرشیه باشه چه غیر گرشیه باشه در کنار این قرار بگیره، عملا مرأه تقسیم میشه به دو قسم، گرشیه و غیر گرشیه، نبتیه غیر نبتیه. یه دفعه قید این طوریه، قید مقسم تعبیر میکنه مرحوم آیه ناینی. یه دفعه نه، قیدی که در کنار موضوع قرار گرفته، موضوع عام قرار گرفته، به اصطلاح یک جوهر قائم به نفسه یا یک عرضی است که قائم به یه موضوع دیگه است. عملا عام ما را منقسم نمی کنه به دو قسم، مثل اکرم العلماء این در وجود زید، زید جوهرون قائمون به نفسه در کنار اکرم العلماء آمده، یا اکرم العلماء این در مجیء زید، مجیء زید یک عرضی است اما قائم به غیره، قائم به زیده. علما را منقسم به دو قسم نمی کنه. پس بنابراین بیان مرحوم ناینی که ما قید مقسم داریم و قید مقارن داریم، معلوم شد قید مقسم یعنی چه؟ اونی که ذاتن موضوع عام را منقسم به دو قسم میکنه، ذاتن یا وصفن تقسیم به دو قسم میکنه. اما یه دفعه این است که نه، ما قیدمون یه چیز جوهر مستقل نیست یا یک عرض قائم به غیره، اما عام را منقسم به دو قسم نمی کنه. پس قید مقسم و قید مقارن معناش روشن شد. حالا چه فرقی، چرا ایشون فرق میگذره بین مقسم و مقارن؟ به اصطلاح که ایشون میفرماید اگر قید قید مقسم باشه، استصحاب عدم ازلی حجیت نخواهد داشت، مثل مسئله گرشیه و غیر گرشیه. اما اگر نه مقارن باشه، موضوع منقسم به دو قسم نشده، استصحاب عدم ازلی مشکل رو حل میکنه. خب حالا چرا، فرقش چیه این دوتا با هم؟ خلاصه کلام مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه این است که اگر قید وصف برای موضوع باشه، قائم به موضوع باشه، حالا چه قیام ذاتی مثل گرشیه و غیر گرشیه یا قیام عرضی مثل فاسق و غیر فاسق بودن، ها اینجا موضوع موصوف به قید میشه، یا وجودن یا عدمن، عملا منقسم میشه به دو قسم. خب معلوم میشه اینجا ما این موصوفمون متعلق یقین دیگه قرار نمیگیره، یعنی عملا ما قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه نمیتونیم درست کنیم. مثلا در مسئله همون مرعه ما میگیم که المرأة القرشیه تردم الى 60، مرأة قرشیه تا 60 سالگی عادت ماهیانه میبینه. از اون طرف میگیم والمرأة غیر القرشیه تردم الى 50، مرأة غیر قرشیه الى 50 دم عادت ماهیانه میبینه. خب موصوف ما که این مرعه باشه، متعلق یقین واقع نشده. اینجا که یه مرعه الان در خارج ما داریم که مرددتون بین القرشیه و غیر القرشیه، شما نمیتونید یه قضیه متیقنه متعلق یقین باشه. چرا؟ برای این که مرعه یا قرشیه متولد میشه یا غیر قرشیه، اینجا شما دیگه قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه نخواهید داشت، بلکه از اول مشکوکه. این خانومی که مرددتون بین القرشیه و غیر قرشیه حالت متیقنه و مشکوکه نداره، چون از اول این یا قرشیه بوده یا غیر قرشیه بوده، از اول این مشکوکه. شما یک قضیه متیقنهی که یقین متعلق بشود به این مرئی خارجی شما ندارید، ولی اگر شما بخواید بیاید استصحاب عدم قرشیه بکنید نمیتونید، چون استصحاب عدم قرشیه باید به یک مرئی معینهی اضافه بشه. شما فعلا چنین چیزی ندارید. استصحاب عدم قرشیه بکنید بدون این که به یک مرئی معینه اون را اضافه بکنید، این اثبات نمی کنه این خانومی که الان اینجا مردد هست غیر قرشیه هست. این نمیتونید اثبات بکنید. این است که عملا چنین قیدی که وصف موضوع هست، قائم به موضوع هست، قیام ذاتی مثل قرشیه یا قیام عرضی باشه مثل فسق، اینجا عملا این موضوع موصوف به قید میشه وجودن و عدمن. در نتیجه شما استصحاب عدم محمولی که میکنید مثل عدم قرشیه، بدون اینکه این رو شما به یک مرئی معینه اضافه بکنید، این اثبات نمی‌کنه این مرئی مردده غیر قرشیه باشه. اما بخلاف اونجایی که اگر قید ما یک جوهر مستقل قائم به نفس باشه یا یک عرضی باشه قائم به موضوع قضیه نیست، قائم به یک چیز دیگه هست، مثل اکرم العلماء عند وجود زید یا اکرم العلماء عند مجیء زید، اینجاست که اکرم العلماء موضوع حکم ماست، عام ماست. عند وجود زید یا عند مجیء زید این جزء ثانی از این جهت که یک جوهر مستقله، خدمت شما عرض کنم وصف این موضوع العلماء نیست. فقط تناسیزی که هست اینا در زمانی با هم استماع کردن، در یک زمانی استماع کردن، گفته اکرم العلماء عند وجود زید یا عند مجیء زید. به مجرد این که در یک زمانی اینها استماع کرده باشن کفایت میکنه که ما اثر را مترتب بکنیم. حالا اثر چه با بلوجدان احراز بشه چه با اصل عملی احراز بشه، چه بلوجدان ببینیم که خب مولا گفته اکرم العلماء عند وجود زید، آقای زید کنار علما الان هست بلوجدان، خب وجوب اکرم میاد اونجا بلوجدان محرزه. یه دفعه این است که نه، ما قبلن دیدیم که آقای زید با علما هست، در کنار علما هست، الان شک داریم آیا این عند وجود زید محفوظ یا نه، استصحاب میکنیم همون عند وجود زید بودن علما رو. چرا؟ چون متیقنمون هست، مشکوکی که الان داریم استصحاب میکنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. در نتیجه اگر ما وصف مقارن داشته باشیم استصحاب هیچ مشکلی پیش نمیاد. ما این موضوعمون را یا بلوجدان احراز میکنیم یا بل اصل احراز میکنیم، در نتیجه هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولذا مرحوم نایینی رحمت الله تعالی علیه متفرع کرده به همین مسئله اصولی که آیا این وصف مقسمه یا مقارنه یک مسئله مهم فرعی فقهی را. اگر یک فرشی مثلا دست آقای زید تلف شده، زیدی که مالک فرش نیست، اون تو شک میکنیم در این که حکم میخواییم بکنیم که آیا زید زامنه یا نه، شک میکنیم آیا دست زید دست زمان و زامن بودنه یا دست امانیه، این فرش دست رو امانت بوده یا نه خیر امانت نبوده. اینجا مشهور همه گفتن که اینجا حکم به زمان میکنیم. چرا اینو حکم به زمان کردن؟ مرحوم نایینی میفرماید که اینجا عدم اذن مالک به عنوان جزء مقارن استیلاء این زید بر این فرشی که مالک نیست قرار دادن، وصف قرار ندادن، وصف منوع و مقسم، بلکه چیه؟ به عنوان یک مقارن بر استیلاء قرار دادن. پس من در اینجا نتیجه چی میشه؟ استیلا و تسلط و سیطره زید بر این فرشی که مالکش نیست به وجدان محرزه. اما آیا اذن داشته یا نداشته؟ استصحاب میکنیم عدم ازلی را. وقتی که استصحاب کردیم عدم ازلی اذن مولا را، اذن مالک را، عملا این ید میشه ید عادیه نه امانی. چرا این اصل عدم ازلی چنین به اصطلاح به ما کمک میکنه حکم به ید عادیه و متجاوزانه بدون اذن مالک دست گذاشته بوده روی این فرش حکم به زمان میکنیم؟ چون اذن مالک وصف بر استیلا نیست، بلکه در طول زمان گاهی اذن مالک جمع میشه با استیلا. حالا شک میکنیم آیا اذن مالک بوده یا نبوده، عدم ازلی میگه استصحاب میکنیم عدم اذن مالک را، در نتیجه عملا حکم به زمان میکنیم. میبینیم که عملا کاربرد داره. ما اگر این وصفی که این قیدی که در کنار عام قرار گرفته قید مقسم باشه، عملا ما نمیتونیم استصحاب بکنیم، اما قید مقارن باشه میتونیم استصحاب بکنیم. مثل این که اینجا فرشی که ملک زید نبوده دست آقای زید تلف شده، الان شک داریم ایشون آیا بالاخره زامنه یا زامن نیست، مالک نبودنش بالوزدان محرزه، استصحاب عدم اذن مالک بالاصل ازلی به با اصل عدم ازلی ثابت میشه، حکم به زمان میکنیم. چرا؟ چون این اذن مالک در کنار استیلا وصف به اصطلاح مقسم نیست، بلکه یک تقارن زمانی است، و لذا قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه درست میشه و استصحاب به ما کمک میکنه. این بیان مرحوم نایینی است. حالا آیا این قابل قبول هست یا نه؟ انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.